بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی العالمین، روحی و ارواح العالمین له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. میلاد فرخنده حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو خدمت شاگردان مکتب امام صادق و مهمانان حوزه علمیه این سید بزرگوار تبریک عرض میکنم و به این مناسبت به پیشنهاد جناب آقای عظیما انشاءالله یک جلد کتاب پیامبر اعظم خدمت همه برادران و خواهران هدیه خواهد شد. موضوع بحث ما عرفان عملی بود از منظر قرآن و حدیث. فصل اول از این مبحث در برنامه‌های گذشته به پایان رسید. موضوع فصل دوم سیر و سلوک الی الله از نگاه قرآن و حدیث. اولین مطلب در این فصل معنایابی سیر و سلوکه، که سیر و سلوک اصلا یعنی چی؟ و سیر و سلوک به سوی خدا چه معنایی رو داره؟ سیر و سلوک به معنای حرکت از مبدأ به سوی منتها و مقصد. چیزی که هست حرکت از مبدأ به مقصد در امور مادی و معنوی متفاوته. یک حرکت مادی داریم، یک حرکت معنوی. سیر و سلوک در امور مادی یعنی حرکت از مبدأ به سوی مقصد در بستر زمان و مکان. شما از تهران حرکت میکنی به قم میرسی، هم بستر مکانی داره این حرکت، هم بستر زمانی داره. اما در امور معنوی سیر و سلوک معنوی بستر زمان و مکان مطرح نیست. در امور علمی، در امور روحی، کمالات معنوی، اینجا حرکت هست ولیکن در بستر زمان و مکان به گونه ای که در امور مادی مطرح هست اینجا مطرح نیست. شما وقتی که مشغول مطالعه هستید در واقع دارید حرکت میکنید به سوی فهم مطلب. همین که دارید فکر میکنید، این فکر کردن شما، این تلاش شما حرکت به سوی فهم مطلبه. وقتی که مطلب رو میفهمید میگه خب رسیدم به مطلب. اینم یه نوع رسیدنه، یه نوع مقصد، به مقصد رسیدنه. ولی در امور علمیست، در امور معنوی است. در کمالات روحی هم همین جوره. شما شروع میکنید به یه سلسله اعمال عبادی، خودسازی، یه روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، این اثر میکنه. انشاءالله اهل نافله شب همه تون هستی. این حرکت معنوی زیبا که برای طلبه ها یک حرکت بسیار لازم و ضروری است برای تقویت بنیه معنوی، این یک نوع حرکت، این تلاش یک نوع حرکت، حرکت معنوی است. وقتی که انسان این حرکت رو آغاز کرد، یک مبدعی داره، یک منتهایی داره که دارد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من از اون وقتی که از پیغمبر شنیدم صلات اللیل نور، از اون وقت دیگه من ترک نکردم. وقتی از حضرت سوال کردن ولا لیلت الحریر، طبق نقل فرمود ولا لیلت الحریر. این درسه ها، درسه برای همه ما. عرض کردن آقا در شب حریر، لیلت الحریر کی بود؟ اون شب سخت‌ترین شبهایی بود که در جنگ صفین اتفاق افتاد، که در همون شب در بعضی از نقل‌ها هست 500 و چند نفر به دست خود حضرت از سپاه دشمن هلاک شد. حتی می‌فرماید در اون شب هم نماز شب هم ترک نشد. خب یک حرکت، این اختصاص به امیرالمؤمنین هم نداره. پیروان علی هم باید از مکتب او درس بگیرن. اگر من و شما از مکتب علی درس نگیریم، پس انتظار داریم که چه کسی درس بگیره. می فرماید وقتی که شنیدم صلات اللیل نور، دیگه ترکم نشد. یکی از دوستان نقل می کرد از مرحوم شیخ رجب علی خیاط، می گفت اینو من در این کیمیای محبت نیاوردم. نقل میکرد که یه مشکلی در جوانیم، یه سوالی داشتم راجع به مسائل سیاسی که تو این جریان‌های سیاسی اسلامی باشم یا نباشم. یه دوستی داشتیم و من گفتش که یه پیرمردی هستش خیلی باصفا و مثلا نورانی به تعبیر من، بیا بریم اینو سوال کن که تو این جریان‌های سیاسی بری یا نری. گفتیم خیلی خوب، ما اول جوانیم بود، موقع سربازی هم بود، می‌خواستن برام سربازی. شو خودش برام نقل کرد. گفت ما رفتیم و ایشون مشغول دیم نشسته میز چرخ خیاطیش هم جلوشه، یه پیرمرد اولین بار بود ما ایشونو می‌دیدیم. یه دو نفر دو سه نفر قبل از ما نشسته بودن با ایشون کار داشتن. اینا که رفتن، هم چشمش که به من افتاد، خب برای اولین بار من بود، من او رو می دیدم، یه نگاهی کرد به من گفت تو نماز شب می خونی؟ خب کسی خبر نداشت که من نماز شب می خونم. اولین بارم بود من ایشونو می دیدم. گفت تو نماز شب می خونی؟ بخون، ولی برای خدا بخون، برای خدا بخون، یعنی برای اهداف دیگه نخون. یعنی نماز شب کسی که ببینه اهل معنا باشه می فهمه که این اهل نماز شبه یا اهل نماز شب نیست. این نورانیت داره، در چهره میخونه که این اهل نماز شب هست یا نیست. معلومه اگه کسی دیده باطن داشته باشه مشخصه که این چه کار است. میگو به من گفتش که نماز شب بخونی، برای خدا بخون، برای چیز دیگه نخون، اهداف دیگه نداشته باش. گفتم آقا من اصلا سوال سیاسی این دیگه، این حرفی که به من زد که از باطن من خبر داد. گفت دیگه اصلا من سوال سیاسی یادم رفت. گفتم آقا منو میخوان ببرن سربازی. گفت نه، تو رو سربازی نمیبرن، خاطرت جمع باشه. گفت اصلا سوالم هم یادم رفت، اومدیم. اتفاقا هم یه جور شد با اینکه سرباز بودم و قرار بود سربازی، سربازی هم نبردم، همونطوری که ایشون میگفت هم جور شد. حالا نماز شب خوندن برای خدا خوندن، این نورانیت میاره، دل انسان رو منور میکنه. و اگر کسی اهل باطن باشه میبینه. یه سیر، خودش یک حرکت از مبدا به مقصد، ولیکن این با امور مادی فرق نمی کنه. تهران و قم رفتن اینم سیر، سیر و سلوکه، ولی در امور معنوی. حالا سیر و سلوک الالله یعنی چی؟ این که انسان حرکت کنه به سوی خدا، سیر کنه به خدا برسه، این یعنی چی؟ مگر خدا در یک جایی هست، در یک نقطه‌ای قرار داره که انسان حرکت کنه و به اون نقطه برسه؟ خیر، خدا همه جا هست. حضور خدا در همین مجلسی که بنده در محضر شما هستم، با حضور خدا در آسمان ها، با حضور خدا در عرش، با حضور خدا در اعماق زمین هیچ تفاوتی نداره. خدا همه جا هست. اینکه ما سیر کنیم، حرکت کنیم، تلاش کنیم به خدا برسیم، این یعنی چی؟ مگر قرآن نمی فرماید و هو معکم چی؟ اینما کنتم. خیلی آیه عجیبیه. او با شماست هر جا باشید. اصلا جدا نیست خدا از ما. نه تنها از ما جدا نیست، از هیچ چیزی جدا نیست. ولی نه اینکه ممزوج باشه، لا بالممازجه. نه اینکه خدا جسم است، ماده است و ممزوج با اشیاء، ممزوج با ماست. نه، احاطه بر ما داره، محیط بر همه چیز است، با ماست. خب اگه با ماست، چجوری ما حرکت کنیم که به خدا برسیم؟ این سیر به سوی خدا یعنی چی؟ آیه 4 سوره حدید یا آیه 7 سوره مجادله. ما یکون، این آیات خیلی تکون دهنده است، خیلی آموزنده است. اینا از آیاتی است که به نظر من باید تابلو بشه، همیشه جلوی چشم انسان باشه، همیشه نگاش کنه، یادش نره. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان. دو نفر نشستن با هم دیگه در گوشی حرف میزنن، سه نفر نشستن با هم در گوشی حرف میزنن، چهارمیش خداست. بدونن نمیشود چیزی رو از خدا پنهان کرد. چهار نفر نشستن با هم دیگه نجوا میکنن، پنجمیش خداست. کمتر بیشتر، الا هو معهم، خدا با اونهاست، اینما کنو، هر چه میخوان باشن. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، بعد روز قیامت خبر میدهد خدا، آگاه میکند اونها رو به کاری که من بودم اونجا، من بودم. در روز قیامت در روایتی دارد که چند تا فیلم برای انسان میزن، تمام این حرکات و سکناتی که بنده و شما در خلوت و جلوت داری خدا فیلم برداری میکنه. فقط این دستگاه فیلم برداری نیستش که مثلا چند سال اختراع شده، دستگاه فیلم برداری خدا خیلی قوی تر از این فیلم برداری ها هست. تمام حرکات و سکنات ما در خلوت و جلوت اینا فیلم برداری شد. و روز قیامت میذارن، فیلم عبادت رو میذارن، فیلم درس رو میذارن، فیلم مطالعه رو میذارن، فیلم بدتالی، پناه به خدا، گناه، کارهای ناشایسته رو میذارن. وقت در روایت دارد که وقتی انسان فیلم کارهای خوبش رو میبینه، اگر لذتی از دیدن اون فیلم میبینه البته داره خزانه، اون موقع کلمه فیلم و این چیزا نبوده، در روایت خزانه است. خزانه ای رو باز میکنن، میبینه داره عبادت میکنه، داره کارهای خوب میکنه، داره خدمت میکنه. اینقدر خوشحال میشه که اگر خوشحالی اون ساعت به تمام، در روایت اینجوری هست، به تمام اهل جهنم تقسیم بشه، دیگه جهنمی ها عذاب جهنم رو احساس نمیکنن. برعکسش یه ساعتی میاد که مشغول گناه هست، فیلم اون میاد، اون خزانه باز میشه، اونقدر قصه میخوره انسان، اونقدر ناراحت میشه که اگر این قصهش رو به همه اهل بهش تقسیم کنن دیگه از بهش لذت نمیبرن. حالا یعنی چی؟ باید انسان بره اونجا بفهمه این معانی رو. یه خزانه، یه فیلم میرن باز میکنن که بی خود گذشته، همینطوری بیکار بوده، لغو گفته، نشسته و گفته و خندیده، گعده کرده، اونجا هم قصه میخوره. فیلم خالی میاد میره، خزانه خالی، هیچی توش نیست. قصه میخوره که چرا من میتونستم، حتی میتونستم خوابم برای خدا باشه، اینجا عبادت باشه، میتونستم خوردنم برای خدا باشه، عبادت باشه، میتونستم ورزشم برای خدا باشه، چرا من قصد قربت نکردم موقع ورزش کردم؟ چرا موقعی که من برای تفریح رفتم میتونستم تفریح من برای خدا باشه، عبادت باشه؟ خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نمازن یعنی چی؟ همین دیگه. الذین هم علی صلاتهم دائمون. هر وقت انسان یاد خدا باشه همونجا نماز نوشته میشه، در نمازه، دائم در نماز. خب باز آیه دیگه میفرماید و ما تکون و فی شأن. عرض کردم این آیات خیلی آیات تکون دهنده است. آیه بله یونس آیه 61 و ما تکون و فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. اول خطاب به شخص پیامبر خاتم هست صلی الله علیه و آله و سلم. صدر آیه می فرماید و ما تکون و فی شأن، در هیچ کاری نباشی، و ما تتلو منه من قرآن، از سوی او یعنی از سوی خدا هیچ آیه ای از قرآن نخوانی. بعد التفات، این صنعت التفات به کار رفته. بعد خطاب به دیگران، خطاب به ماها، به من و شما، ولا تعملون من عمل، هیچ عملی رو شما انجام نمی دهید، الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، مگر این که ما شاهد هستیم، گواه هستیم بر شما، آنگاه که مبادرت می‌ورزید، وقتی می‌خواید وارد اون کار بشید ما حاضر هستیم، داری می‌نویسی من حاضرم، داری نگاه می‌کنی من حاضرم، داری راه می‌ری من حاضرم، الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون. خب اینا رو آیاتو دارم می‌خونم که ببینید خدا، این سیره به سوی خدا یعنی چی؟ آیه دیگر، آیه 16 هم از سوره قاف، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما انسان رو آفریدیم و میدونیم که در دل انسان چه میگذرد، اون وسوسه، اون خاطره هایی که در ذهن انسان هست، اون خاطره ها رو ما میدونیم چون اونجا حضور داریم. بعد میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما نزدیکتر هستیم به او از رگ گردن، از رگ ورید، از رگ گردن به انسان نزدیک. این رگ هایی که خون رو به قلب میرسونه، این نزدیکترین چیز به انسانه که حیات انسان وابسته به اوست. خدا میگه از این رگ گردنت من به تو نزدیکترم، یار نزدیکتر از من به من است، از همینجا گرفته شده. خب خدایی که از ما به ما نزدیکتر هست، سوال این است که سیر کردن به سوی او، حرکت کردن به سوی او چه معنا داره؟ خب اینجا رو دقت کنید، پاسخ به این سوال، پاسخ این سوال این است که قطعا این سیر، سیر مادی همونطور که عرض کردم نیست. این سیر، سیر معنوی است، سیر در عالم معناست. خب میتونید بگید خب سیر در عالم معنا وقتی خدا هستش در کنار من، چجوری من در عالم معنا سیر کنم تا به خدا برسم؟ پاسخ این سوال این است که خدا به ما نزدیکه، ولی ما از خدا چی؟ دوری. ممکنه چیزی نزدیک شما باشه ولی نبینیش، در کنار شما باشه ولی کن شما خبر نداشته باشی. یار نزدیکتر از من به من است ولی من از او دورم. یعنی حجاب گرفته، یک حجاب میاد گاهی، حجاب مانع می شود که انسان نزدیکترین اشیاء به خودش رو ببینه. این است که چون نمی بینه، نمی شناسه و گاهی منکرش می شه. یه جمله ای دارد امام صادق علیه السلام در این اول رساله توحید مفضل، رساله بسیار خوبی هست که در رابطه با خداشناسی وقتی مفضل میگه خب آقا یه عده هستن خدا رو قبول نداره، میگن هر چی تو این عالم هست ساخت طبیعته. حضرت اینجا یه جمله میفرماد که مربوط به این بحث ما میشه. حضرت میفرماد به جان خودم قسم این مشکل اینها، مضمون روایت اینه، از خودشونه. خدا از اونها پنهان نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا آشکارترین حقایقه. ولی وقتی کسی کوره، وقتی کسی محجوب هست، چجوری میتونه خدا رو بشناسه؟ دل محجوب است که خدا رو نمی‌بینی. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. می‌فرماید این حجاب، اینا بس که گناه کردن، بس که آلوده هستن، این آلودگی ها نمیذاره این چشم دلشون، چشم عقلشون خدا رو ببینه. مگر کسی میشه این همه آثار صنع رو در جهان ببینه و خدا رو نبینه؟ اصلا جهان جام خدا نماست، نمیتواند دیده عقل جهان رو ببینه و خدا رو نبینه مگر اینکه محجوب باشه، همونطور که خود قرآن میفرماید. میفرماید اینا دلشون حجاب گرفت، این حجاب ها مانع هست. اگر میگیم سیر و سلوک الالله، یعنی این حجاب ها برداشته بشه، تلاش کنه انسان این حجاب برداشته بشه، این دل به یک نقطه ای برسه که بی حجاب اون جلوه های ذات و صفات حضرت حق رو مشاهده کنه. این سیر یعنی این، سیر و سلوک الالله یعنی این، عرفان حقیقی یعنی این. یعنی انسان تلاش بکنه به نقطه ای برسه که این حجاب ها بره کنار، حجاب گناه، حجاب غفلت، اینها که به تعبیر مناجات شعبانیه این حجاب‌های نور بعد از اینکه حجاب‌های ظلمت رفت، حجاب‌های نور هم بره کنار، فتصل الی معدن العظمه، که امام راهب رضوان الله تعالی علیه این جمله رو خیلی در سخنانشون تکرار میکردن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. این انسان تلاش بکنه که این چشم دلش اونقدر نورانی بشه، اونقدر نورانی بشه که از حجاب‌های ظلمت که عبور میکنه هیچی، از حجاب نور هم حالا انشاءالله در ادامه بس خواهیم گفت که یعنی چه حجاب‌های نور و حجاب‌های ظلمت، تفسیرهای مختلفی شده که در جای خودش باید توضیح بدم، اینجا الان جاش نیست. تا این دیده دل از این حجاب‌ها عبور بکنه برسه به معدن عظمت، یعنی اونجا دیگه با استدلال لمی و انی، با برهان و فلسفه دیگه خدا رو نمیشناسه. اونجا دیگه میگه غائب نبوده ای که شوم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، عمیت عینون لا ترا در ذیل دعای عرف. اینجور میشه انسان، این سیر، یعنی این سیر الالله، سیر و سلوک الالله معناش اینه که این حجاب ها همه بره کنار و انسان اینجوری بشه که جلبات اون ذات مقدس رو ببین، دیگه احتیاج نداشته باشه بیاد کلام و فلسفه از راه آثار خدا رو بشناسه، که باز در ذیل دعای عرفه هست که میفرماید الهی امرتنی به رجوع الالآثار فجمعنی فرجعنی به کسبت الانوار، خدای فرمودی که من برای تو که تو رو بشناسم به آثار تو، به زمین و آسمان و نظام هستی بنگرم، مطالعه کنم، به من یه لطف دیگه کن. این یه قدم بالاتره، یه کلاس بالاتره، این عرفان حقیقیه. یه کاری کن که من نیاز به این حرفا نداشته باشم، جلوه های تو رو ببینم و تو رو باور کنم و بگم عمیت عین الله تراک، کور با چشی که تو رو نبینه. اینجوری خب بنابر این سیر و سلوک الالله معناش اینه. حالا یه سوال دیگه، سوال دیگری که در این فصل قابل طرحه، آیا این تعبیر سیر و سلوکی که ما داریم این یک تعبیر برگرفته از قرآن و حدیثه یا یک اصطلاحی است که عرفا و متصوفه اون رو درست کردن؟ آیا می شود از قرآن این عنوان رو استنباط کرد، استخراج کرد، در جایی هست مسئله سیر مطرح شده باشه در قرآن، در احادیث اسلامی سیر و سلوک مطرح هست، یا اینکه این یه اصطلاحی است که در کتب عرفانی و در کتب متصوفه پیدا میشه؟ در پاسخ این سوال عرض میکنیم که این عنوان عنوانی است که هم قرآن اشاره به اون داره و هم در احادیث اهل بیت مکرر مورد توجه قرار گرفته. که حالا من یک آیه و چند تا روایت در این رابطه خدمتتون ارائه میکنم. آیه ای که اشاره به این عنوان دارد آیه ای است که در آغاز مباحث تا کنون خوندم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، حقا تو به سوی پروردگار خودت به سختی در تلاش هستی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، و روزی او را ملاقات میکنی. که معنای کدح، کدح با هی حتی در مفردات قرآن اینجوری آمده، از سعی و الانا، یعنی تلاش کردن و رنج دیدن. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تبیین کلام راغب در کلمه کدح میفرماید معنای سیر لحاظ شده، اینکه سعی، از سعی و الانا میگه، سعی کردن، تلاش کردن و رنج کشیدن، میفرماید در این کلمه کدح، در این کلمه سعی، سیر لحاظ شده، زیرا سیر لازمه سعی و تلاش است. و به همین جهت معنای این آیه این میشه که ای انسان، تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت حرکت میکنی، که همون سیره، سیر الالله. و بالاخره این سیر و حرکت و سعی که توأم با رنج و تعب هست به مقصد میرسه و به ملاقات خدا میرسی. که این آیه اشاره به همین عنوان با این توضیح دادن داره، سیر و سلوک الالله. در روایات خیلی این مسئله مطرح شده، مکرر مطرح شده، خصوصا در سخنان امیر کلام، امیر المؤمنین علیه السلام. اصلا یه خطبه داره مولا، خطبه 220 از نهج البلاغه، که خیلی خطبه پرمغز و آموزنده است. من اشاره میکنم، اون وقت دیگه توضیحش میمونه برای برنامه بعدی. سید رضی رضوان الله تعالی علیه در اول این خطبه میگه فی وصف سالک طریق الالله سبحانه. مولا در وصف کسی که سالک است و راه طی می کند، راه به سوی خدا می پیماید، می فرماید این خطبه اصلا در این بار است. قد احیا عقله، سالک اینجوری. این تمام اون مراحل سیر و سلوک که انشالله در آینده خدمتتون اگر توفیقی باشه تبیین خواهد شد، تمام این حرفا تو این چند تا سطر آمده. قد احیا عقله، این سالک خردش را زنده کرده. انسان در این حرکتی که می کند به سوی حق، عقل زنده میشه. و امات نفسه، نفس می میره. چجور عقل زنده میشه و نفس می میره، این بحثای آینده است. حتی دق جلیله و لطف قلیزه، تا اینکه پیکر ستبر او لاغر میشه و دل سختش به لطافت میگراید. و برق له لام اون کثیر البرق، کثیر البرق. در همین سیری که داره انسان حرکت میکنه، خدا انشالله به گوینده و شنونده توفیق این سیر رو بده، یه مقداری که راه طی شد، یه مرتبه میبینه که یک برق پرنوری در دل سالک میجهه، احساس میکنه دلش نورانی شده. فعبان له الطریق، این برق نورانی، این جرقه نورانی، این چراغ نورانی که در مسیر سیر و سلوک در دل انسان روشن میشه، این راه رو روشن میکنه. نه تنها راه رو روشن میکنه، و سلک به سبیل، این چراغ روشن که در دل روشن شد، این چراغ پر نور که روشن شد، انسان رو همراهی میکنه، در راه میبره. و تدافعت هل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. به هر در زد و درها را و درها او را به آستان سلامت و سرای اقامت راندن. و تدافعت هل ابواب، یعنی هر دری که میاد این در او رو منتقل میکنه به در دیگر تا این که برسد به اون باب سلامت که اون نقطه نهایی سیر و سلوک هست. انشاءالله خداوند توفیق این حرکت و سیر الالله خودسازی رو به گوینده و شنونده عنایت بفرماید. خداوند همه ما رو از سربازان حقیقی امام عصر قرار بده، قلب مقدسش رو از همه ما خوشنود بگردان، دلهای ما را مالامال از انوار معرفت و محبت خودت بگردان، مقام امام متعالی بفرما، مقام معظم رهبری بر تأییداتشون بیفزا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.